بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در راه هفتم بود. ما بعد از اینکه راه هفتم رو بیان کردیم، خودمون سه اشکال مجموعاً به این راه هفتم ذکر کردیم و وارد کردیم. حالا چهار اشکال دیگر بر این راه هفتم ذکر شده و از اونها جواب داده شده. باید این چهار اشکال رو بررسی کنیم و ببینیم آیا این جوابهایی که داده شده درسته یا نه. اشکال اول این است که در این راه هفتم این مسئله مطرح شد که قدرت شرعی به عنوان یکی از اوصاف مثل مطرحه و پول در جهت مثلیتش دو جهت باید مد نظر قرار بگیره. یکی همون نوع اون پول که مثلا اگر تومان رو تلف کرده در مقابلش تومان، اگر دلار رو تلف کرده در مقابلش دلار، و جهت دوم همین قدرت خریده. اشکال این است که این خصوصیت قدرت خرید اگر در پول مورد نظر واقع شود، باید در درهم و دینار شما همین حرف رو بزنید. برای اینکه درهم و دینار وقتی ما به عرف مراجعه میکنیم، این قدرت خرید رو عرف در درهم و دینار ملاحظه میکنه. ولو درهم و دینار فرقش با پول کاغذی در این است که در پول کاغذی خود پول هیچ منفعت ذاتی ندارد، خود پول هیچ منفعت و ارزش حقیقی نداره، اما درهم و دینار طلا و نقره منفعت ذاتی داره. اما این مستشفی میگه این فرق فارغ نیست، اینی که ما بگیم درهم و دینار منفعت ذاتی و ارزش ذاتی داره اما پول کاغذی ارزش ذاتی نداره، این فارغ نمیتونه باشه. و عرف در درهم و دینار هم قدرت خرید رو ملاحظه میکنه. حالا که عرف ملاحظه میکنه، لازمه این راه هفتم این است که اگر شما یه طلایی رو، یه دینار، در گذشته این دینار مثلا باشه شده 10 کیلو گندم بخرید، الان اون یک دینار رو مثلا با 3 کیلو گندم میشه خرید یا مثلا 5 کیلو گندم بشه خرید، بگیم آقا در مقابل اون یک دینار الان باید 2 دینار شما بپردازید، باید دیناری بدید که بشه باش 10 کیلو گندم خرید. خب دیناری که باش 10 کیلو گندم بشه خرید همان 2 دیناره در این زمان، در حالی هیچ فقیهی به این معنا ملتزم نمیشه. اگر کسی 1 سال پیش 1 دینار کسی رو طلب کرده، الان با اون 1 دینار 5 کیلو گندم میشه خرید، اون زمان 10 کیلو، هیچ فقیهی نمیاد به اینکه الان باید 2 دینار پرداخت بشه. این اشکال اولیش که در اینجا بر این راه هفتم وارد شده. جوابی که از این اشکال دادن این است که میگوید یمکن الاجابه علیه بالفرق بینهما من ناحیت ان اعتبار العرف للقوة الشرائية في النقد من صفات المثل التي تدخل في الزمان انما يكون في النقد الاعتباري لا العديد. جواب دهنده میفرماید که این قدرت خرید که عرف در پول کاغذی به عنوان یکی از میلیارهای اوصاف مثل در نظر گرفته، این به جهت این نیست که حیثیت نقدیه، ولی که این وسیله برای تبادل هست در اینجا مطرح باشه، بلکه مربوط به یک حیثیت اعتباریه مالیت. نقد اعتباری یعنی پول کاغذی، عنوان مال اعتباری رو داره. قدرت خرید درش اعتبارا لحاظ میشه. این قدرت خرید در نقد اعتباری یعنی در پول کاغذی به تعبیری که این جواب دهنده جواب میده به عنوان یک معنای اسمی لحاظ میشه. اما به خلاف طلا و نقره، در طلا و نقره این قدرت خرید به عنوان یک معنای حرفی مطرحه. در طلا و نقره اون چیزی که ملاک اصلیش هست خود جنس طلا و جنس نقره، ملاک اصلی اینه، یعنی اون معنایی که بالاستدلال در طلا و نقره لحاظ می شود همین طلا بودنشه، نقره بودنشه. و قدرت خرید به عنوان یک معنای حرفی و درجه دوم و یک معنای غیر ملحوظ استقلالیه. اما در پول کاغذی عکسه. در پول کاغذی قدرت خرید به عنوان یک معنای اولی و اسمی مطرحه. اون چه که استقلاله مورد نظر واقع می شود در پول کاغذی مسئله قدرت خریده. در طلا و نقره اون چه که اولا و به استقلال ملحوظ واقع می شود جنس طلا و جنس نقره است. لذا این سبب می شود که این فرق بین نقد اعتباری و نقد حقیقی رو از این جهت ما بیان کرده باشیم. پس ببینید خلاصه اشکال این شد که اگر قدرت خرید را عرف لحاظ می کند، پس چرا در نقد یعنی در طلا و نقره در نقد حقیقی لحاظ نباید کرد، اونجا باید لحاظ بکنیم؟ جواب این است که اونجا اونی که لحاظ می شود خود جنس طلا و نقره است. در پول قدرت خرید به عنوان ملحوظ استقلالی و اسمیه. میگم آقا این پول یعنی چی؟ 1000 تومان یعنی 2 کیلو گندم مثلا. اما در طلا و نقره نمیگیم بگیم این طلای 2 کیلو گندم، بگیم این طلا خودش طلاست. اون چه که ملحوظ اسمی و استقلالیه خود طلاست، اما قدرت خرید ما با این طلا میگرم به جنس خرید، این عنوان بالعرض رو داره و عنوان معنای حرفی رو داره.
شما
هم این کوی هم دیگه این که بازار به نظر به ازام جنس میشه. بله. شما این دکتری رو که برمیده دیگه سلامان جان اون رو اعتبار سمتی به عرض سمتی کنه، اما شما فهم رو دمده انگوشت هم نمیده دیگه. اگر مفتر جنس طرف درده احسن تو اشکال خیلی خوبیه. اشکالی که بر این جواب وارد هست همین است که ایشون هم ذکر کردن، یعنی یکی از اشکالاتی که بر این جواب وارده و اشکال همینه. بین درهم و دینار و سایر طلا و نقره ها فرق وجود داره. در سایر طلا و نقره ها شما نمیرید بگید که آقا مثلا این انگشتر طلا چند کیلو گندم، اما در دینار مشخص در نزد عرف که این یک دینار یعنی 10 کیلو گندم. اصلا دینار طلای مسکوک، طلای مسکوک یعنی اونی که وسیله تبادله، اونی که در معاملات وسیله برای مبادله قرار میگیره. یعنی خلاصه جواب، یعنی خلاصه اشکال به این جواب این است که آقا در درهم و دینار هم مسئله قدرت خرید ملحوظ است به لحاظ اسمی. چرا به اسم ما میگید در اونجا ملحوظ به لحاظ حرفیه؟ باز به یه بیان دیگه عرض بکنیم، پول کاغذی، یعنی ما سه چیز مجموعا داریم، پول کاغذی داریم، درهم و دینار طلا و نقره مسکوک داریم و سوم طلا و نقره غیر مسکوک. پول کاغذی رو قانون و دولت آمده مالیت، یعنی همون قدرت خرید را براش اعتبار کرده. این طلا و نقره مالیت و قدرت خریدم داره، یعنی همون سکه‌ای که زده شده از این جهت هم اعتبار پیدا کرده. منتها علاوه بر این خودش طلا است. یعنی فرق بین این و اون این است که این درهم و دینار اگر دولت از بین رفت خود طلا بودنش ارزش داره، خود نقره بودنش ارزش داره. اما این ملازمه نداره اینی که بگیم طلا بودن و نقره بودن معنای اسمی داره، این ملازمه با این نداره که بگیم اون یکی حتما باید معنای حرفی داشته باشه. یعنی بگیم حتما در درهم و دینار قدرت خرید حتما باید معنای حرفی باشه. نه، بگیم آقا در درهم و دینار دو تا معنای اسمی وجود داره، هم طلا بودنشه هم قدرت خرید بودنشه. میریم سراغ اون طلا و نقره ای که اصلا مشکوک نیست، او بله، او اونی که ملحوظ است به استقلال و معنای اسمی همون طلا بودنشه، اصلا قدرت خرید درش مطرح نیست. اگرم باشه اونجا به عنوان معنای حرفی مطرح هست. همین رو بخواست که بگیران جوابی و این اشکالیش که بر این جواب وارده. از کنم این جواب چند اشکال داره اصلا تو اشکال تو خوب همینش که بازیشون هم اشاره کردن و اون این است که اصلا آیا معنای حرفی و اسمی بودن مگه فارغ میشه؟ ما اونی که بخواییم لحاظ میگیم آقا عرف قدرت خرید در این لحاظ میکنه یا نه؟ خب لحاظ میکنه یا به نحوه اسمی یا به نحوه حرفی، چه فرقی میکنه؟ این که بیاییم بدیم در پول کاغذی معنای اسمی را لحاظ میکنه، یعنی قدرت خرید را لحاظ میکند به عنوان یک معنای اسمی، اما در درهم و دینار را معنای حرفی، خب باش سلم نا ما در اشکال اول که نپذیرفتیم، حالا سلم نا در درهم و دینار به عنوان یک معنای حرفی لحاظ میشه، اما اگر این فارغ میشه بالاخره هم هست. اگر لحاظ بشود ولو به عنوان معنای حرفی باید اثر برش بار بشه. یه وقت یه چیزی هست که اصلا لحاظ نمیشه، شما اونجا میتونید یا باید لحاظ نمیشه. شما اگر بیاید یه بیانی بیارید که در طلا و نقره در درهم و دینار قدرت خرید اصلا لحاظ نمیشه، این میتونه فارغ باشه. بگید آقا در پول کاغذی قدرت خرید لحاظ میشود، در درهم و دینار قدرت خرید لحاظ نمیشود. خب این میشود جواب باشه. اما اگر قبول دارید این به عنوان لحاظ میشه، اما بگید به عنوان معنی حرفی لحاظ، خیلی اگه عرف لحاظش هم بکنه ولو به عنوان یه معنی حرفی باید اثر برش بار بشه. اثرش همین است که اگه با یک دینار قبلا 10 کیلو گندم بوده الان 10 کیلو گندم با 2 دینار هست، باید الان 2 دینار به من دازه دلن. نه ولی مسکوک بودنش دخالت داره، چرا دخالت داره؟ ولی اگر دولت از اعتبار میفته ارزش اینا کم میشه. نه ارزش کم میشه اما خود طلا و یعنی این دیگه به عنوان طلا خالص استفاده میکنه. ببینید ارزش و جدا حالا یه روایاتی هم داره که اگر دولت عوض شد درهم و دینار از اعتبار افتاد. ببینید درهم و دینار دو حیث داره، همون مطلب اولی که ما عرض کردیم، یه چیز خلاص یه چیز مشکوک بودن و ما عرض کردیم هر دو حیثش اسمیه. حالا اگر دولت از اعتبار افتاد مشکوک بودنش دیگه اعتبار نداره و زمان هم برید وجود داره. اما اینطور نیست که شما در دینار که الان برید دارید وسیله مبادله قرار میدید فقط حیث تلاش باشه. اما مسئله من در این اشکال دوم، اگر واقعا در درهم و دینار مسئله قدرت خرید اصلا مطرح نباشه، ارزش فقط برا ترا باشه، این جواب برسه. اما شما میگید نه اونجا ارزش هم هست ولی حرفی معنای اسمی نداره، معنای حرفی داره. بخواه هم نرس کنیم مجرد این بین این معنای حرفی و معنای اسمی نمیتونه فارغ باشه. اصل این اصلی لحاظ داره میشه یا نمیشه، این داره لحاظ میشه. حالا که داره لحاظ میشه اینجا باید برش اثر بار بشه. پس نتیجه این شد که این اشکال اول در اینجا جوابی که داده شده این جواب قابل قبول نیست. این دو اشکالی که مجموعاً گفتیم برش وارده. نتیجتا قبلن هم به این راه هفتم چند اشکال ذکر کرده بودیم؟ بله؟ سه اشکال. این اشکال هم اشکال چهارمه، یعنی این اشکال هم به نظر ما بر این راه هفتم وارده. میان سراغ اشکال پنجم که حالا در این مقاله اشکال دوم. در اشکال پنجم خوب دقت کنید ما اصل اشکال رو بیان بکنیم. مستشکل میگوید ما قبول داریم که در پول کاغذی و پول در اسکناس قدرت خرید به عنوان یک حیثیت تغییریت برای پول به عرف که مراجعه میکنیم، عرف قدرت خرید را به عنوان یک حیثیت تغییری قرار میده برخلاف اجناس دیگر. در اجناس دیگر مالیت حیث تعلیلیه، اما در پول کاغذی مالیت قدرت خرید یک حیث تعلیلیه. اما مستشل میگوید شما میخواید این حیثیت تعلیلیه را منشأ قرار بدید برای زمان در پول کاغذی. بگید اگر پول قدرت خریدش کم شد طلب کننده ضامنه. ما ادعامون این است که نه، این حیثیت تغییریه کفایت در زمان نقصان قیمت نمی کنه. ما قبول داریم قدرت خرید حیثیت تغییریه، اما این کفایت در زمان نمی کنه. چرا؟ در توضیح مستشکل میگوید قدرت خرید از از صفات اضافیه نسبیت. یعنی چی؟ یعنی یک طرفش ماله، یک طرفش بازار و رغبت مردمه. مستشکل میگوید صفاتی که در یک شی وجود داره اگر این صفات مربوط به خود مال فقط باشه اینجا متعلق زمانه. شما یه فرشی رو قصد کردید، این فرش رو آوردید تو حیاتتون تو آفتاب پهن کردید، یک سال گذشته رنگش از بین رفته. این صفتش مربوط به خود مال، این لونش از بین رفته، ظاهر هستید شما. اگر یه مایعی رو گرفتید قطع کردید بردید منزل، حالا طعمش خراب شد، زامن. این صفاتی که در مربوط به خود ماله و به عبارت اخرى متعلق حق مالی واقع می شود این موجب زمانه. اما صفاتی که متعلق حق مالک نیست خارج از دائره قدرت مالکه، مثل اینکه حالا رغبت مردم به این مال کم بشه یا زیاد بشه. یه جنسی اون زمانی که من رفتم قصد کردم، مردم خیلی رغبت به اون داشتن. اون زمانی که نعوذ بالله من رفتم بدون اجازه مالک آورده، مردم خیلی رغبت داشتن، پول خیلی میدادن. اما یک سال دست من مونده، الان تو بازار مردم دیگه رغبتی به این نداره. مستشفی میگه این گونه صفات، کدوم صفت؟ صفت اینکه مردم رغبت داشته باشن نداشته باشن، بازار اقبال بکنه اقبال نکنه، این ارتباطی نداره به مالک، متعلق حق مالک نیست. حالا که متعلق حق مالک نیست، این دیگه زمان آور نیست. خلاصه هر بشه اینه، این صفات اگر تغییر در اینها به جهت تغییر در خود مال باشه، مرتبط به ذات مال باشه، مثل طعم و رنگ و اینها، این متعلق زمانه. اگر تغییر به جهت یک امر خارجی و اجنبی از مال باشه، مثل رغبت مردم، خب رغبت مردم نه ارتباطی به مالک داره نه ارتباطی به زامن داره، ربطی به ذات مال هم نداره. مردم یه وقتی از این مال خودشون میاد زیاد میاد میخرن، یه وقت بعدشون میاد کم میاد میخرن. اینا تو متعلق حق مالک نیست، این در این سیمان وجود نداره، در این شخص متعلق حق مالک نیست. ببینید این اشکال روحش برمیگرده به یک معنی خیلی ساده، و اون این آقا در دائره زمان اون چیزی متعلق زمانه که مربوط به اختیار زامن باشه یا مربوط به ذات مال باشه. اگر این آمد تصرف در مال کرد، این سبب شده این مال رنگش رو از دست بده، این سبب شده این مال طعمش رو از دست بده. اما اگر مردم نیامدن بخرن این مال، رو این بیچاره چه ربطی داره؟ این خارج از ذات ماله، خارج از اختیار این زامنه. چیزی که خارج از مال باشه متعلق زمان در ادله ماله، مال و ما یتعلق بالمال، چیزی که اجنبی از ماله شما میگید زمان آور نیست. مثلا ببینید، حالا من یه مثالی عرض بکنم، اون زمانی که این آقا این مال رو داشت، مردم خیلی تعریف میکردن از این آقا. فرض کنید یک کسی یه طلای خیلی عجیب و غریبی داشته، مردم به اعتبار داشتن این طلاش احترامش میکردن، تعریفش میکردن، دعوتش میکردن، سوقش میدادن، مثلا عرض میکنیم. حالا بعد حالا که این طلا رو قاصد و دوز آمد برد، دیگه مردم تحویلش نمیگیرن. کسی میاد به اینکه خود این جهت زمان آوره؟ نه، چرا به ذات مال داره؟ حالا بریم در توضیح دلیل داریم، توضیح اشکال بگیم. این مستشکل میگه آقا این مطلب مطلبیست خارج از ذات ما. میگه مجرد ایشیه تحلیلی کافیه در زمان نیست. مدعای ایشیه تحلیلیه ای که ما همی رو بگیم، میگه هر ایش تحلیلی زمان آور نیست. حالا ما همی رو بگیم، میگه ایش تحلیلی که متعلق به ما هست، این اشکال هست. بعد درست البته حالا در جواب هم که میخواییم بخوریم، اون در جواب هم یه جا میگن تحلیلیه، یه جا میگن تحلیلیه تواب بودید. باشه بس
در
حالا اگه در جواب بودن اشاره به این مطلب باشه که این امر به اثر تصرف در مال شده، بخونیم جواب رو بینیم جواب همین اصیانه. پس ببینید این خلاصه این اشکال، و در آخر اشکال مستشکل میگه فنهاسه اگر یک وصفی از اوصاف مثل شد، اینجا بین زمان در فرض بقای و در فرض تلف عین ملازمه وجود داره. اگر در فرض بقا متعلق زمان نیست، در فرض تلف هم نباید باشه. شما اگر پولی رو، اگر جنسی رو برداشتید آورد، جنسی خود جنس رو آوردید، بعد خود جنس هم موجوده، حالا کارو پول ندارید، اینجا میگید آقا این رغبت مردم به این جنس و عدم رغبت مردم در زمان دخالتی نداره. در فرض بقا میگید اگه جنسی موجوده خود جنس رو برده مالکش تمام شد. در فرض طلب هم نباید متعلق زمان باشه. و اگر در فرض، پس اگر در فرض بقا متعلق زمان نشد، در فرض طلب هم نباید باشه، چون علت زمان در هر دو یکیه. اگر متعلق حد مالک هست، هم در فرض بقا هم در فرض طلب باید زمان آور باشه. اگر متعلق حد مالک نیست، در هیچ فرضی نباید زمان آور باشه. این خلاصه اشکال پنجم رو پیش مطالعه کنید، جوابش رو پیش مطالعه کنید، ان شاء الله فردا جواب رو نصب کنید. و صلی الله علیه و آله.